أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این عبارت از نامه امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر بود که فرمود ایاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه بهی فی جبروته فإن الله یضل کل جبار و یهین کل مختال. بپرهیز از برابر داشتن خود با خداوند در بزرگیش و از تشبه و همانند قرار دادن خیش با او در جبروت و چیرگیش. فإن الله یضل کل جبار، زیرا خداوند هر جباری را ذلیل و هر فرد خود پسند متکبری را خوار می سازد. در آخرین مطالبی که راجع به این فراز از کلام امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردیم، گفتیم که سه نتیجه فقهی از این کلام حضرت میتوان گرفت. نتیجه فقهی اول آن است که امیر المؤمنین علیه السلام با این عبارت در واقع دارد مالک اشتر را تذکر میدهد و این تذکر دادن به مالک اشتر مصداق النصیحة لأئمة المسلمین است. یالله. و گفتیم که نصیحت نسبت به ائمه مسلمین یکی از وظایفی است که مسلمانان دارند، و با اینکه امیرالمؤمنین خودش امام اعلای مسلمین است، ولی نسبت به کس دیگری که در رتبه پایین تر از او رهبری گروهی از مسلمین را بر عهده دارد، از وظیفه نصیحت و خیرخواهی و به تعبیر فارسی دعوت به خیر یا پیشنهاد سازنده خودداری نمی کنند. و دومین نتیجه فقهی این بود که گفتیم اگر هر کدام از مسئولین دچار حالت تکبر و غرور بشوند و این حالت در وجود اونها ادامه پیدا بکند، استمرار پیدا بکند، قطعا صلاحیت خودشان را برای تصدی منصب از دست می دهند. چرا؟ چون چنین حالتی، یعنی حالت تکبر و غرور و خودپسندی، مغضوب خداوند است و دارنده چنین صفتی مشمول عذاب الهی است. خب طبعا برای این که عنوان جبار بر کسی صدق بکند، همون جباری که امیرالمؤمنین می‌فرماید فإن الله یضل کل جبار، و عنوان مختال بر کسی صدق بکند، لازمش این است که این صفت زورگویی و صفت خودپسندی و تکبر و غرور در شخص یک حالت نسبتاً ثابتی پیدا کرده باشد، نه اینکه فقط یک بار از او سر بزند. و اما نتیجه فقهی جدید و سومی که امروز می‌خواهیم اضافه کنیم و در جلسه گذشته وعده داده بودیم که عرض بکنیم، مربوط می‌شود به یک جنبه حقوق بشری این فراز از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام. و همونطور که می‌دانید عنوان بحث ما هم فقه حقوق بشر است با محوریت عهدنامه مالک اشتر. جنبه حقوق بشری این است که یکی از مهمترین عوامل در نقض حقوق بشر، روحیه برتری طلبی و استکبار و تکبر است. یکی از مهمترین عواملی که باعث می شود افراد بشر حقوق یکدیگر را نقض بکنند در هر سمتی که قرار داشته باشند، آن است که روحیه برتری طلبی و استکبار داشته باشند. بی تردید برای استقرار حقهای بشری در جامعه باید زمینه رعایت این حقوق را ایجاد کرد از یک طرف و موانع رعایت این حقوق را هم برطرف کرد از طرف دیگر. و یکی از بزرگترین موانع همان روحیه استکبار و برتری طلبی است. بنابراین تا زمانی که این روحیه از بین نرفته باشد و یا کنترل نشده باشد، زمینه برای نقض حقهای بشری فراهم است. و هر چقدر شخص قدرت بیشتری پیدا بکند، هرگاه اون روحیه استکبار و برتری طلبی هم در اون موجود باشد، بیشتر مرتکب نقض حقوق بشر می شود. بنابراین دولت اسلامی باید در صدد از بین بردن و یا کنترل کردن روحیه تکبر و برتری طلبی باشد. از چه باب میگیم دولت اسلامی باید چنین کاری بکند؟ این الزام ناشی از چیست؟ این الزام ناشی از این است که مواجهه با روحیه برتری طلبی و استکبار بی تردید جزو امور حسبیه قرار می گیرد. یعنی کافیه ما یکم تأمل بکنیم. امور حسبیه اموری است که خداوند متعال راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. برای آن که ما بدانیم که یک امری جزو امر حسبی هست یا نه، اگر تردید کردیم در امر حسبی بودنش، کافیه که آن را مقایسه بکنیم با برخی از موارد مسلم امور حسبی. مثلا یکی از موارد مسلم امور حسبی که آقایان فقها ها مثال میزنند و ما بارها در درس عرض کردیم، رها شدن یک بچه بی سرپرست به حال خود هست، رها شدن اموال بی سرپرست به حال خود، واگذار کردن یک مجنون و یا سفیهی بدون این که قیمی داشته باشد، متولی اموری داشته باشد به حال خود. می فرماید اینها جزء مصادیق امور حسبی است. یعنی خداوند راضی نیست یک بچه بی سرپرست، یک مجنون، یک سفیه و یا اینکه اموال بی سرپرستی در جامعه به حال خود رها بشود. بسیار خوب. هرگاه خداوند راضی به این امور نباشد، به طریق اولا در امور مهمتر راضی به ترک و تعطیل آن امور مهمتر نخواهد بود. یکی از اون امور مهمتر چیه؟ این است که دولت اسلامی روحیه برتری طلبی و تکبر را در جامعه به حال خود رها کند. این خیلی میتواند منشأ خطر باشد. هرگاه این روحیه وجود داشته باشه، آنگاه بچه هایی هم ممکن است که بدون سرپرست در جامعه به حال خود رها بشوند. آنگاه افراد با یکدیگر نزاع پیدا بکنند. چرا؟ چون یکی خود را بر دیگری برتر میداند. بنابراین بی تردید با عنایت به این مصادیقی از امور حسبی که آقایان فقها می‌فرمایند، ما به این نتیجه می‌رسیم که مبارزه کردن با روحی برتری طلبی و استکبار یکی از اموری است که تحت عنوان امور حسبیه قرار می‌گیرد. خیلی. بر این اساس دولت اسلامی از دو طریق باید با این روحیه مبارزه کند. یک، از طریق سیاست‌گذاری فرهنگی در راستای مقابله با روحیه تکبر و خودبرتربینی. بارها این مطلب را عرض کردیم، باز تذکراً یادآوری می‌کنم. سیاست‌گذاری فرهنگی یعنی ارتقاء فرهنگی جامعه، یعنی ارتقاء نگاه و نگرش مردم جامعه به رعایت ارزش‌های اخلاقی، یعنی دقیقاً همان کاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام علنی کردن دعوت خود و قبل از آن انجام داد، قبل از آن به صورت مخفیانه و محدود و بعد از علنی کردن دعوت به صورت وسیع و آشکار. اگر پیغمبر اکرم در صدد مبارزه با روحیه برتری طلبی اعراب جاهلی بر نمی آمد، آیا موفق می شد در میان اونها حالت صلح و صفا و ائتلاف را ایجاد بکند؟ واضح هست که نه. ما همه می دانیم که یکی از بدترین خصلت های عرب جاهلی چه بود آقا؟ اون چیزی بود که توی فارسی قدیم ازش تعبیر میکردن به پلنگ دماغی. میگفتن طرف پلنگ دماغ است. یعنی چی؟ یعنی متکبر است، خود برتربین است. عرب ها نسبت به غیر عرب ها خود را برتر میدانستن، به همین دلیل به غیر عرب میگفتن عجم. عجم یعنی کسی که عجمه و گنگی و نارسایی در کلامش وجود داره، نمیتوانه کلام خودش را به خوبی به دیگری منتقل بکنه، منظور خودش را به درستی به فرد مخاطب بفهمانه. عجمه دارد، گره و گنگی دارد در کلام خودش و خود را بر دیگران برتر میدانستن. در میان خود هم می آمدن و می گفتن ما از یک طایفه و قبیله بالاتری هستیم، شما از یک طایفه پستری هستید. این وضعیت حتی بعد از اسلام نیز ادامه داشت. پیامبر می فرماید خداوند روحیه تکبر جاهلی را با نازل کردن دین اسلام از بین برد. پس این خیلی امر مهمی است، سیاست گذاری فرهنگی پیامبر اکرم اگر نبود در راستای مبارزه با روحیه برتری طلبی که در میان اعراب جاهلی وجود داشت، هرگز حضرت نمی توانست ائتلاف را بین اونها ایجاد بکند. همه ما می دانیم جنگ هایی در میان عرب ها در می گرفت به واسطه این که یک قبیله اصلی از قبیله دیگر را روبوده بود و مثلا عزت اون طرف مقابل را خدشه‌دار کرده بود که 40 سال طول می کشید. این خیلی فاجعه است. تکبر یکی از بزرگترین عوامل نقض حق‌های بشری است و اگر ما با این عامل از طریق نرم، یعنی از طریق همون سیاست‌گذاری فرهنگی، یعنی همون ارتقاء اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در جامعه مبارزه نکنیم، فعالیت‌هایی که برای رعایت حق‌های بشری انجام میدیم بسیار کم ممکنه به ثمر برسه. اضافه کنید بر این مطلب که خداوند متعال وقتی که داستان خلقت انسان را بیان می کند با مذمت فراوان از اون شخص متکبری که در برابر فرمان الهی حاضر به سر فرود آوردن نشد یاد می کند. ابا واستکبر و کان من الکافرین. شیطان، ابلیس، کسی بود که ابا ورزید از اطاعت دستور الهی، استکبار ورزید و کان من الکافرین، و این استکبار باعث شد که در ردیف و رتبه کافران قرار بگیرد و یا به تعبیر بعضی از مفسرین کفر درونیش آشکار بشود. به این دلیل کانه در اینجا به کار رفته مطابق نظر بعضی از مفسرین که دلالت بکند بر اینکه ابلیس قبلا هم در زمره کافران بود لکن آشکار نکرده بود این مطلب را. بسیار خوب، پس اولین وظیفه برای دولت اسلامی آن است که با سیاست گذاری فرهنگی در راستای مقابله با روحیه تکبر و خود برتربینی اقدام کند. دومین وظیفه این است که مسئولین حکومتی باید به شدت از هر گونه تکبری پرهیز کنند. یعنی میزان پرهیز و خودداری مسئولین از دارا بودن چنین روحیه‌ای و انجام دادن رفتاری که دلالت بر تکبر بکند بیش از میزان پرهیز سایر مردم باید باشد. چرا؟ چون اونها الگوی مردم هستند. هر کدام از مسئولین به تناسب مرتبه الگو بودنشان وظیفه بیشتری را در این زمینه بر عهده دارند. در همین مورد این روایت زیبا را ببینید، چقدر این روایت دلنشین است و چقدر حکیمانه رفتاری که در این روایت می‌خوانیم از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده است. در روایتی هست راوی می‌گوید که من امیرالمؤمنین علیه السلام را در زمان حکومتش دیدم. رأیت علیاً علیه السلام یمسک و شسوع به یده. بنویسم این دار یمسک الشسوع به یده. شسوع جمع شسع، شسع یعنی بند کفش. امیرالمؤمنین در زمان حکومتش می آمد توی کوچه و محلهای عبور مردم حرکت می کرد، تعدادی بند کفش به دست می گرفت. ثم یمر فی الاسواق، سپس در بازارها حرکت می کرد. ثم یمر فی الاسواق، خب به چه منظور؟ سیناول الرجل الشسع، سیناول الرجل الشسع. اگر کسی بند کفشش پاره شده بود، حضرت از این بند کفش هایی که در دست داشت دو می‌بند، نه اینکه بفروشد ها، کمک می‌کرد. و یرشد الضال، اگر کسی راه را گم کرده بود، مسیر را بلد نبود، حضرت او را راهنمایی میکرد. و یعین الحمال على الحموله، و یعین الحمال على الحموله. افرادی که باربر بودند، حمال بودند و حمل اون بار برایشان سخت بود، حضرت اونها کمک میکرد، بار را بر روی دوششان میگذاشت و یا در بردن بار اونها کمک میکرد. یعین الحمال علی الحموله و هو یقرأ هذه الآیه. چقدر این جای روایت زیباست. و هو یقرأ هذه الآیه، و او در حالی که این کار را انجام میداد این آیه شریف را قرائت می‌کرد. تلک دار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. این آیه شریف را قرائت می‌کرد که دار آخرت را، سرای آخرت را ما برای کسانی قرار داده ایم که در زمین برتری طلبی نمی کنند، دنبال فساد نیستند، اینها همون متقین هستند. و العاقبت للمتقین، عاقبت را المتقین است. بعد این جمله را اضافه می کرد، ثم یقول هذه الآیه انزلت فی الولات، هذه الآیه انزلت الولات و ذوی القدرت من الناس. چقدر زیباست. بفرمود اصلا این آیه شأن نزولش، یا بفرمایید موضوع اصلیش، موضوع اصلیش والیان و صاحبان قدرت است. موضوع اصلی این آیه والیان و صاحبان قدرت هستند، چون اونها هستند که علو و برتری طلبی برایشان به راحتی امکان پذیر است. بنابراین مخاطب اصلی این آیه شریفه میشوند والیان و صاحبان قدرت. خب این کار امیرالمومنین خیلی کار زیبایی است. حضرت دارد میفرماید که بدانید یک فردی که در بالاترین رتبه حکومت قرار گرفته، حاکم اعلای مسلمینه، از انجام دادن این خدمت رسانی های کوچک نباید خودداری بکنه. شما فکر چه بکنید وقتی یک حاکم اعلا بیاد چنین رفتاری داشته باشد، دیگر حاکمان که در مراتب پایین تر هستند به طریق اولا از او تبعیت میکنند. برخلاف اون تفکری که هم قبل از امیرالمؤمنین و بعد از رحلت پیامبر اکرم در میان مسلمانان رواج پیدا کرد و هم بعد از امیرالمؤمنین رواج یافت، در نقل تاریخی داریم در زمان خلافت خلیفه دوم، خلیفه دوم خودش سعی میکرد ساده زیستی را رعایت بکند. یک بار که بر یک مرکب ساده سوار بود و عبور میکرد، در بین راه مواجه شد با معاویه که معاویه با دم و دستگاه سلطنتی حرکت میکرد. معاویه متوجه نشد این شخصی که از روبرو میاد خلیفه است. معاویه از سوی خلیفه منصوب شده بود در سرزمین شام، متوجه نشد که این خلیفه است، عبور کرد. بعد از آن که مقداری گذشت به او خبر دادن که اون شخصی که از کنار شما رد شده بود خلیفه بود. فوراً خودش را به خلیفه رساند و ابراز خجالت و شرمندگی کرد که ببخشید من اگر شما را نشناختم، متوجه نشدم و اگر میبینید من چنین دم و دستگاهی دارم به دلیل این است که من همجوار رومیان زندگی میکنم، باید عظمت اسلام را به اونها نشان بدم. خلیفه به او چیزی نگفت. ببینید این انحرافی است که اتفاق میفته. عظمت را در برخورداری از دم و دستگاه سلطنتی می داند. این انحراف وقتی که در جامعه واقع میشه، به مرور هر چقدر جلوتر می رود میزان انحراف هم افزوده می شود. اون موقع نه فقط کسانی که فرماندار یک شهر و استان هستند، بلکه کسانی که در رتبه های پایین تر از اونها هم هستند، این صفت تکبر را برای خودشان و همینطور صفت بله اون تعبیری که امروزی ها به کار میبرن چیه؟ زیاد طلبی و افزون خواهی را برای خودشان به عنوان یک رفتار مستمری قرار میدن. خیلی خوب، پس این هم راجع به این دو وظیفه‌ای که دولت اسلامی دارد. و اما بریم سراغ فراز بعدی فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در همین عهدنامه. می‌فرماید انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصة اهلك و من لك فيه هوا من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله اذهب حجته و کان لله حربا حتی ینزع او یتوب. چقدر عبارات زیبایی است. انصف الله می‌فرماید ای مالک اشتر، انصاف در باره خدا یا در برابر خدا و مردم را رعایت کن. انصف الله و انصف الناس، انصاف را درباره خدا یک و درباره مردم دو رعایت کن. من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هوا من رعیتک. نسبت به خیشتن یک، نسبت به خاندان خود دو، و نسبت به کسانی از رعایا و مردم که مورد علاقه تو هستند. رعایت کردن انصاف یعنی چی آقا؟ رعایت کردن انصاف یعنی رعایت کردن عدالت. انصاف به معنای میان روی و اعتدال و عدالت می آید. انصاف داشته باش یعنی معتدل باش، میان رو باش، عدالت را رعایت کن، از افراط و تفریط دوری کن. الانصاف العدل، الانصاف بین الخصمین، التسویت بینهما. وقتی گفته می شود بین دو تا کسی که با یکدیگر مخالفت دارند، دشمنی دارند، انصاف را رعایت کرد، یعنی مساوات را و عدالت را در میان آن دو تا رعایت کرد. انصف فلان من فلان استوفا حقه من. کلمه انصاف را دقت بکنید، از کلمه نصف گرفته شده. انصف فلانون من فلانن. وقتی گفته می شود فلانی نسبت به فلان کس نسبت به دیگری انصاف را رعایت کرد، معناش این است استوفا حقه من او کاملا. استوفا حقه من او کاملا، حق اون صاحب حق را از دیگری به صورت کامل پس گرفت. حتی سار علن نصف سوا، حتی سار علن نصف سوا، تا جایی که نصف حق را یعنی اون مالی را که قرار بود بین اون دو نفر تقسیم بشود به صورت عادلانه و مساوی نصف آن را به یک طرف داد و نصف آن را به طرف دیگر داد. کلمه انصاف از نصف اگر گرفته شده به این واسطه است، حقی که مشترک بین دو نفر است و یکی از این دو نفر تعدی می کند و مقدار بیشتری از آن حق را یا کل آن حق را به خود اختصاص می دهد، انصاف آن است که این حق را به صورت نصف نصف مساوی بین اون دوتا تقسیم کرد و این را به این دلیل انصاف گفتند. اگر از کلمه نصف گرفته شده توضیحش این است. بنابراین انصاف درست است که از کلمه نصف گرفته شده، ولی منظور از آن رعایت عدالت است، نه اینکه همواره ما ولو اینکه حقی بین دو نفر به صورت 50-50 هم موجود نباشد بخواهیم نصف بکنیم این حق را و از عدالت به این ترتیب عدول بکنیم. نه، انصاف از واژه نصف گرفته شده، لکن مراد از آن عدالت است. بسیار. امیرالمومنین علیه السلام در کلمات قصار نهج البلاغه در حکمت 224 می‌فرماید بن نصفه یکثر المواصلون، بن نصفه یکثر المواصلون. به واسطه رعایت انصاف است، به واسطه رعایت انصاف است که دوستان فزونی می‌یابند. اگر می‌خواهید تعداد دوستانتان زیاد بشود، انصاف را در مورد دیگران رعایت کنید. حکمت 224 نهج البلاغه. خیلی، انصاف وقتی که گفته میشه دو طرف دارد. ما انصاف را در مورد خدا باید رعایت بکنیم، انصاف را در مورد مردم هم باید رعایت بکنیم، یعنی کاری بکنیم که حق خداوند ضایع نشود، حق مردم هم ضایع نشود. خب اون طرف دوم انصاف چه کسیه؟ اون طرف دومی که ممکنه به نفع او یک عملی انجام بشود و حقی که متعلق به او نیست به او داده بشود، یعنی ظلمی اتفاق بیفتد و یک نفر در این میان از این ظلم منتفع بشود. انصاف همواره دو طرف دارد. وقتی میگن انصاف را در مورد مردم رعایت بکن، اون کسی که ممکنه حق مردم را غصب بکنه چه کسیه؟ اون را مشخص بکنید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اون طرف دوم انصاف سه گروه ممکن است باشند. یک، خود انسان. انسان گاهی خود را بر دیگران ترجیح میدهد. یعنی چی؟ یعنی حقی را که متعلق به دیگران است ادا نمی کند و به این ترتیب به حق دیگران تعدی می کند. انصف الله و انصف الناس من نفسه. اولین گروهی که باید توجه داشته باشی به نفع اونها ظلمی در حق دیگران نکنی خودتو هستی. من نفسه. دومین گروه من خاصت اهلک. دومین گروهی که ممکنه به نفع اونها در حق دیگران ظلم بکنی خاصت اهلک، یعنی خانواده تو، خاندان تو، اون کسانی از اهل و خاندان تو که با تو پیوند نزدیکتری دارن، پیوند محکمتری دارن، جزو خواص اهل تو و نزدیکان تو می باشن. گروه سوم و من لک فیه هوا من رعیته. من لک فیه هوا من رعیته. افرادی از رعیت، افرادی از مردم هستند که لک فیه هوا، که تو نسبت به آنها تمایل داری، گرایش داری. کسانی از رعایا، از مردم که مورد علاقه تو هستند. ببینید تمام ظلم هایی که در دنیا اتفاق میفته اینجوریه: یا انسان به نفع خودش در حق دیگری ظلم میکند یک، یا به نفع خانوادهش در حق دیگری ظلم میکند دو، یا به نفع کسانی که مورد علاقهش هستند در حق دیگری ظلم میکند. این هم سه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید انصاف را رعایت بکن. خب انصاف را در حق چه کسی رعایت بکن؟ در حق خدا و در حق مردم. انصف الله و انصف الناس. انصاف را در باره خدا و در باره مردم رعایت کن. یعنی ممکن است که تو کاری بکنی که ظلم در حق خدا کرده باشی. ظلم در حق خدا چگونه اتفاق می افته آقا؟ به این صورت که انسان اوامر و نواهی الهی را نقض می کند. وقتی اوامر و نواهی الهی را نقض بکنند فی‌الواقع ظلم در حق خدا کرده. البته واضح است که این اوامر و نواهی همونطور که فراوان گفته شده و در منابع دینی ما جزء مسلماته، این اوامر و نواهی به نفع خود انسانه، لکن رعایت نکردن اوامر و نواهی الهی ظلم در حق خداست، چون حق خداوند بر بندگان خیلی حق بزرگ و سنگینی است. خداوند این حق خودش را تقلیل داده به رعایت اوامر و نواهی. به این تعبیر دقت بکنید، حق خداوند بر بندگانش خیلی بالاتر از رعایت اوامر و نواهی است. خداوند به تصریح امیرالمومنین در خطبه 216 حق خودش را تقلیل داده، یعنی از مردم چیزی که مناسب با حق خود باشد مطالبه نکرده، بلکه تقلیل داده آن را در حد اوامر و نواهی. گفته همین اوامر و نواهی را امتثال بکنید کافیه، بیشتر از این من از شما نمیخوام. مسئله حق و طاعه شهید صدر که میفرماید حق خداوند بر مردم بسیار بزرگ است، در واقع با همین نگاهه که حق الهی خیلی بزرگتر از این رعایت اوامر و نواهی است، لکن خداوند تقلید داده و به رعایت این اوامر و نواهی اکتفا کرده. بسیار خوب. بله؟
بالاتر از اوامر و نواهی چی میشه؟
بالاتر از اوامر و نواهی این است که انسان هر جایی احتمال وجود امری و نهی بده، احتمال وجود رضایت و نارضایتی در خداوند هم بده، آنچه را احتمال رضایت میده عمل بکنه، آنچه احتمال نارضایتی میده از آن خودداری بکنه. یعنی منتظر صدور امر و نهی نباشد، به صرف این که احتمال میدهد خداوند راضی به انجام کاریست یا رضایت دارد که امری واقع بشود به سراغ انجام آن برود، و به صرف این که احتمال میدهد خداوند راضی است از انجام آن خودداری کند. بسیار خوب. پس اگر کسی اوامر و نواهی الهی را رعایت نکرد میشود ظالم در حق خدا، خداوند مظلوم واقع میشه، لکن منظلم واقع نمیشه، یعنی ظلم پذیر نیست. اگر میگیم در حق خدا ظلم میشود، این تعبیر تعبیر عجیبی نیست. کسی که حق خدا را رعایت نکند یعنی ظلم کرده. بسیار. انصف الله و انصف الناس من نفسک. اون دومین گروهی که باید انصاف را در مورد آنان رعایت بکنی مردم هستند. چقدر این تعبیر امیرالمؤمنین زیباست. ببینید این را باید واقعا سرلوحه رعایت حقوق بشر قرار داد از دیدگاه اسلام. هیچ جمله‌ای به زیبایی این جمله در موضوع رعایت حقوق بشر نمیتوانیم پیدا بکنیم. اون جمله این است، میفرماید که فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ. اگر انصاف و عدالت را رعایت نکنی مرتکب ظلم خواهی شد، ستم خواهی کرد، ظالم خواهی بود. اون جمله این است، و من ظلم عباد الله کان الله خصما دون عباده. و من ظلم عباد الله کان الله خصما دون عباده. کسی که در حق بندگان خدا ظلم کند، خداوند دشمن اوست. قبل از آن که بندگان خدا دشمن او باشند. چقدر این عبارت زیباست. کسی که در حق مردم ستم کند، خداوند دشمن اوست پیش از آن که بندگان خدا دشمن او باشند. یعنی خداوند نمیگذارد نوبت به حق طلبی این بندگان برسد، میگه من خودم دشمن تو هستم به واسطه ظلمی که در حق دیگران کردی. از این زیباتر میشود یک عبارتی پیدا کرد که خود که حق بشر ارتباط پیدا کرده باشد با حق خدا؟ یک قدرتی که مافوق و قدرتی نیست پشتیبان رعایت حق بشر باشد. الله اکبر. از این زیباتر انصافا نمیتوان جمله گفت. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. و کسی که خداوند با او دشمنی بکند فقط در حد دشمنی باقی نمیماند. دنباله عبارت را بخوانیم، توضیحش میماند برای جلسه آینده. میفرماد و من خاصمه الله. کسی که خدا دشمن او باشد، اد حز حجته، حجت او را خداوند باطل می کند، یعنی عذرش را نمی پذیرد. یعنی این کسی که ظلم کرده در برابر خدا هر عذری بیاورد پذیرفته نیست. خداوند عذر او را نمی پذیرد و حجت او برای ظلم کردن را که دلیل بیاورد من به این دلیل ظلم کردم، حجت او را باطل می گرداند. و کان لله حربن. و چنین کسی که ظلم در حق دیگران می کند در مقام محاربه و جنگیدن با خداست. حتی ینزع او یتوب. تا زمانی که دست از ستم بردارد یا توبه کند. انشاءالله توضیحش جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.